الرحيم فبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ وَلَا فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم در آیه چهار سوره مبارکه احقاف آیه پنج سوره مبارکه احقاف بحث شد که کی گمراه تر از اینه که خدا را ول کنه و کسی رو بگیره که این اصلا نمیتونه حوائج ما رو جواب بده. در آیه شش که امشب بحث میکنیم میفرماد و اذا حشر الناس کانوا لهم اعداء، یعنی وقتی که قیامت میشه و مردم محشور میشن همین چیزایی که پرستیدند و خدا رو رها کردن همینا سر دشمنی و میکنند با اونایی که پرستیدندشون و کانو به عبادتهم کافرون و اصلا اینا از اول نسبت به عبادت این آدم ها اینایی که میپرستیدن کافر بودن. حالا یخت زمایرش رو وقتی مثال بزنیم روشن میشه. یه مثال ساده، بالاخره یه دهی بت میپرستیدن، منظورشون هم این بود که این بت یه معنویتی داره، الکی برای بت یه معنویت قائل شده بودن که این معنویتش ما رو نجات میده. بعد که قیامت میشه اذا حشر الناس میبینن نه بابا از اول این الکی بود، فقط اینا عمر اینا رو از بین برد. کانو لهم اعدا، معلوم میشه اینا دشمن اینا بود، یعنی عمر اینا رو باطل کرد این بود، هیچی هم به اینا نداد. دشمن مگه به کی میگن؟ کسی که نگذاره ما مقصد حقیقی ما بریم. کانو آورده سو، یعنی اصلا معلوم میشه تو دنیا همه اینا را بدبخت کرد، دشمنشون بود. آن که جان پنداش خون آشام بود، اون که فکر میکرد داره باش زندگیش رو به کمال میرسونه داشت خونش را میمکید و بدبختش میکرد. پرده که رفت عقب میبینید عجب عمرشو صرف یه چیزی کرد که اولا هیچ ارزه‌ای نداشت، اینا تو آیه پنج میفرما، ثانیاً همه عمرشو نابود کرد، دشمنش بود و نمیدونست. و کانو به عبادتهم کافرین، اصلا این عبادت ها رو این قبول نداشت، یعنی اصلا عبادتی نبود، این فکر میکرد داره اینا را عبادت میکنه. و خودتون میدونید که منطق قرآن یه منطق خاصه، کتاب هدایته، میگه نگاه کن تو زندگی، طرف بوتا که میپرستید مگه به این معنا نبود که یه عشقی داشت؟ حالا هر عشقی اگر به هر چی داشتی که اون عشق الهی نبود، غیر الهی عشق دا مصرف کردی، دو تا ضرر برات داره. اولا همون دشمنت میشه و نابودت میکنه، این دنیا و اون دنیا. حالا اون دنیاش هم شاید انشاءاللهش بشه عرض بکنه. ثانیا اصلا تو فکر میکردی که اونم به تو نظر داره، اون که اصلا به تو نظر نداشت، تو دل خوش بودی که اونم به تو محل میذاره. حالا این بت یا پولست یا شخصست یا قدرتست، هر کی میخوا باشه. شما خودتون شاه را یادتونست؟ شاه واقعا امید داشت به آمریکا، میگفت آمریکا منو میخواد، بنابراین یه نحوه بتش بود دیگه. خب قبل از قیامت یه سری روشن شد، چون یوم الله 22 بهمن خیلی شبیه به قیامت بود، یهو یه نوری همه جا را گرفت. خب معلوم شد نه، همین شاه بدبختش کرد. کی دشمن شاه بود؟ آمریکا. اما شاه فکر میکرد که چیشه؟ دوستشه. چطوری؟ اگه این شاه حرف امامو شنیده بود، امام سال 41 یادم از اینا نوارشو گوش دادم، میفرماند که حرف منو بشنو، حرف آمریکا رو نشنو. بدبخت، جملهش این است، بدبخت چلا چند سال ازت میره، هنوز عاقل نشدی؟ اون چند چلا چند سالش بوده سال. خب خوب خواهش میکنم دقت کنید، خیلی چیزا روشن میشه. ما مسلمونا باید دو تا چیز برامون حل شه، یکی این که تکلیف خودمونا درست از این قرآن بگیریم، هم علت بدبختی بقیه را هم بفهمیم، هم برای زندگی خودمون بصیر بشیم، راه رو پیدا کنیم، هم بفهمیم بیراه های بقیه چقدر هلاکت است. خب شاه دشمنش آمریکا بود و همینا دوست گرفت، نتیجه چی شد؟ حاضر شد بچه مسلمونا را، روحانیونا، مسلمونا را، اسلام را پشت کنه، اما آمریکا را بگیره. خب حالا این آمریکا نجاتش داد یا سر به زنگان نشستن برژینسکی و کارتر و اینا گفتن خب رفتم که رفت. سولیوان سفیر آمریکا بود تو ایران، بعدن تو خاطراتش میخونه آدم، یعنی تو مذاکرات کاخ سفید هست، که سولیوان گفته بود بذارید برید، این دیگه به درد ما نمیخوره، تموش. یعنی در واقع اینا بیشتر انداختندش بیرون. حالا نمونه است، میخوام این نمونه ها رو بیارم که خودمونه ببینیم. روز قیامت چی؟ روز قیامت چی شارا به این روز انداخت که روبرو اسلام واسه؟ مگه جز آمریکا؟ و فردای قیامت میبیند خودش که چه بیچاره شد از طرف آمریکا. این یک. دو، این قسمت آخر آیه، و کانو به عبادت هم کافرین. روز قیامت میبینید اصلا شاه آمریکا و اینا کسی نیستن، ارزشی نیستن، اصلا زیرش زدن، قدرتی خودشون نیستن که بخوان این عشق اینا بگن باریکلا تو دنیا تو خیلی به ما کمک کردی، نفع به ما دادی، اقتصاد آمریکا را تو زنده کردی، تو با این نفتی که دادی ما تونستیم بقیه کشورهای عربی را فشار بیاریم روشون، نذاریم نفت را گرون کنم. اصلا اینا نیست، کسی نیست، اصلا به کل آمریکایی هم باشد به عنوان یک نظام فاسد اونجا ارزشی نه خودش داره. اینا در یه آیه دیگه داریم که اصلا خودشون جهنمی هم. تازه ارزشی برای این عشق ارزی شاه به آمریکا اونجا نیست. کافرین هستن، یعنی اصلا قبول ندارن، میگن شاه تو خودت برای حفظ خودت به ما چسبیدی، پس کاری به ما نداشت. شاید بگون مثلا اینا بحثش اینجا نیست، نمیخوام وقتت نبگیرم، این بحثا میشه تو بحثای علمی که آیا مثلا شما که مثال میزنی آمریکا، میگه آمریکا اصلا حقیقی است، آمریکایی که اعتبار است، آمریکا جواب میدن که نه، آمریکا به اعتبار صورت ذهنیه یه طرف یه حقیقت هست، به اعتبار خارج آمریکا ما نداریم، از آمریکا یک کشور است، کشور اعتبار است، ایران، اصفهان، دستگرد، نمیدونم رهنان، اینا که حقیقی نیست، اما صورت ذهنیش حقیقی است. مثل همونه که تو خطبه امیرالمومنین داریم دیگه، که حضرت میفرماند مال طرف میاد جلو آدم، وقتی میخواد آدم بمیره مالش میاد جلوش، که به مالش میگه تو برای من چه کار میکنی؟ میگه هیچی، من کفن بهت میدم. یکی ممکنه است اشکال کنه، آخه میگه مالم حرف میزنید؟ آره، اینا رو بحث، چقدر خوبه این دین ما. اینا رو فیلسوفان بزرگ بزرگ بعد از سالها ریاضت و تفکر بعد رسیدن به این که صورت ذهنیه حیث برای نفس انسان حرف میزنه. خدا رحمت کنه ملا صدرا و اینا رو، اینا رو همه کس نمیفهمیده است، اینا رو ائمه که خوب میدیدن. حالا چقدر فیلسوفای ریاضت کش، نه فیلسوف فیلسوف، ملا صدرا 9 سال در این دهه کهک قم ریاضت کشیده است، بعدم فلسفه با اون شدت، شاگرد میرداماد و شیخ بهایی اینا، حالا میتونه بگه آقا به این دلایل حضرت میگن. حالا تازه یه کمی میفهمه، نه اینکه خودش برسه، هیچ وقت خودش کسی نمیرسه، امام میرسه خبر میده، فیلسوف بزرگ میگه دراس میگه، فوقش مینویش از این نسا. اینم آقا خیلی است، بازم خدا رحمت کنه ملا صدرا رو که تا اینجا اومده است. بیا منظور نمیخواد این اشکال حالا تو ذهنتون شیطون بیاره که میگه این مثال که تو زدی که آمریکا میشه اعتبار، اعتبار مگه حقیقی؟ نه، اعتبار صورت ذهنش حقیقی. یعنی گاهی شما و ما خدای نکرده یه سنگ در خونمون رو دوست میداریم، روز قیامت میاد میگه احوالت چطوره؟ سنگه، آخه سنگم مگه حرف زن؟ نه، این سنگ یه علقه و علاقه‌ای در شما ازش هست دیگه، اون علقه میاد سراغه، صورت متعلق بهش، نه خود این صورت. شما قلبتون یه تعلقی به این سنگ در خونه داره، این میاد سراغتون، این صورت قلبیه است، میاد سر به سر آدم هم میذاره. خدا رحم کنه آدم به این چیزا گرفتار بشه. مثال باز ول نمی کنم، این آیه خیلی آیه قیمتی است، با آیه قبلی یادتون باشه، آیه قبلی این بود که تا قیامت هیچ فایده نداره اینا که به غیر خدا امید بستن. اینجا داره میگه وقتی که حشر شد، طرف دو تا چیز میبینه. اولا میبینه ای وای این دشمنش بود، حیله کرد انسانو، خیلی قشنگ است این نکته، حیله کرد انسانو، حیلش دام بود، آنچه جان پنداش خون آشام بود. به حسین اینجوریست، اگه کسی غیر خدا بخواد از راه دیگه جان بگیرد، جانانش اگه غیر خدا باشد این خوناشامش است. این آیه میگه لهم کانو لهم اعدا، دشمنش بود، آن که جان پنداش خون آشام بود، در ببست و دشمنن در خانه بود. حیله فرعون از این افسانه بود، حیله فرعون میگو من خیلی زرنگم، خدا میخوام چه کار؟ خدا را بیرون کرد، پیغمبر را بیرون کرد، گفت خودم آدنم، نگو کیه نگردشته بود؟ دشمنش، همون غرور و کبرش مگه از بینش نبود؟ لشگر فرعون، فرعون از بین بود، گفت میرم میگیرمشون. با چی رفت دریا غرق شد؟ با لشگرش. مگه قرآن نمیگه سوره عنکبوت؟ میگه از همون که حذر کرد گرفتار شد، با زورش، با زورش. بچه یه حضرت نوح چی بدبختش کرد؟ شناگری منهای تبعیت از نوح علیه السلام، کاشکی او آشنا نداشتی، تا طمع در نوح و کشتی داشتی، کاش چون طفلان برون بود از حیل. این بچه یه حضرت نوح زور داشت، بوتش بود دیگه، شنو میکنم، اما خدا نداشت. حالا فردای قیامت میاد، عجب همین زورش بدبختش کرد، همین شناگریش دشمنش بود. از این قرآن کیف میکنید؟ کجا تو دنیا این حرف هست که میگه آدم ها منهای خدا و دشمن شما بوده؟ نمیفهمیدید. هر چه غیر خدا بگیریم به عنوان دوست حتما دشمن بوده است،
بعد میبینیم
عجب عمرمون از بین برد، بیچارمون کرد.
چقدر سراغ داریم؟ پروفسور بارنارد اسمش یقین شنیدین، اولین کسی بود که قلب و جراحی کرد. خیلی مهمه، خیلی مهم بود. بعد اولین کاری که کرد زنش طلاق داد. چرا؟ گفت خب روز که ما یه دهاتی بودیم گوشه یه روستا تو را گرفتیم، حالا دیگه ما پروفسور جهانی شدیم. یعنی یک کبر زندگیش زد به هم، زندگیش زد به هم، دیگه خلاص شد. حالا زن بدیه امید دارد به این که میگه این داره دوباره مشهور میشه، منم طلاق میده. بعدیش دیگه خلاص شد. وقتی که انسان با یک ملاک غلط اومد جلو که دیگه این خلاص شد. اگه بهترین زن دنیا رو بگیرید، این زنه میدونه این یه ذره مشهور شد، اینقدر این بی عقل است که یه ذره که مشهور طلاقش میده. پس از اول چطوری با این زنه با این شوهره برخورد میکنه؟ به عنوان یک گرگ خطرناک. وقتی دیگه هیچ وقت اینا با هم معانسه دارن، مگه تمام نیاز زن و شوهر معانسه و محبت و یگانگی نیست؟ این درست همینه از دست داد. ببینید، یعنی اون شهرت منهای ایمان شد دشمنش. کم ندارید از اینا. این قرآنی نم شما خودتون میدونید، هر روزم مسلمون به خطره. هر روز میگه که وکانو به عبادت هم کافرین. فردا معلوم میشه که اصلا این همه ما علاقه داشتیم به این دنیا و نمیدونم به اینا به اونا به این اینا، فردای قیامت میگم برو برو پکاره، تو برای هوس دنبال ما بودی. باور کنید ما هر چه آدم بدبخت میبینیم، مال نیست که این آیه را بلد نیست. نگو که حالا ما هم ما خوشبخت نیستیم. خب اینکه ما هم این آیه را عمل نمی کنیم. بالاخره آخرش یکیشو هر کس رسید به این که غیر خدا را بگیرد، هرچه به قول امام خدا رحمتشون کنه، گفتن یه وقت تسبیح یکی بدبختش میکنه. گفتن تسبیح دست من، خودشون نمی فهمدن. یعنی این تسبیح یهو میشه برای من دشمن، عمرم رو مشغول خودش میکنه. بناشد این تسبیح وسیله یاد خدا باشه برای من. اون عارف بزرگ گفته بود من خیلی این تسبیح همو دوست دارم. گفتن بابا این کهنه شده، پوسیده شده، گفته قربونش برم. این بارها وسیله شد که من یاد خدا باشم. خب اینو میگن تسبیح. اما یه تسبیح عوض ما پوز میدیم که همه ببینید آقا شاه مقصود است، خیلی مهمه سیدا. این شد جلای جان تو. میگه بذار قیامت بشه. آیه رو نگاه کن. و ازا حشر الناس کانو لهم اعداء و کانو به عبادتهم کافرین. بذار قیامت بشه، اینایی که این مردم جدا از خدا علاقه و دلبستگی بهشون پیدا کردن، معلوم میشه عمرشون و آبروشون و همه چیزشون ازشون گرفته است. دشمن خطرناکی براشون بوده. و بعدم روز قیامت تازه هیچ فایده ای برای اینا نداره. کافرین یعنی ولش میگن برو پکاره. حالا همینقدر بس باشد، آیه بیش از اینا معنی داره. حالا اینکه خدا کمک کنه باید روش بازم کار کنیم. و ازا وقت این آدم ها، این آدم ها با این خصوصیات که قبلشون خدا نیست، آقا دلشون ها با خدا زنده نگر نداشتن. خب حالا اینا رو اگه بهشون بگو آقا کوپن شماره فلانا میدونی شماره چند تا بعدن مثلا پنیر میدن، بیشتر گوش میدی. اما بگو میخوام یه آیه برات بخونم که معنی سعادت رو بفهمی. چرت میزن اینجور دل نگوی. ببینید این دلش یه جای دیگه است. این آیه میگه آدم ها دل دونا جاشا درست کنین تا کیف کنی. قل تابستونه، حالا شما مثلا کانون بذاری شنو و سینما و نقاشی و گلدوزی و اینا، بعضی ها کیف میکنن. یه جلسه هم بیان دوتا احکام گوش بدین، همه اخماش نمیکشن. اینا دلشون خرابه است. حالا شما میخوایم تشویقشون کنیم، فایده نداره. شما باید اول اینا حالیش کنی که نجاتت به این است که خدا داشته باش. حالا براش نقاشی بذار، استخ بذار. من طور نیست، مگه بچه مسلمان نباید بلد باشه؟ اما عکسش فایده نداره دا. چون اگه دلش خراب باشد به من چه؟ این آیه آیه تابستون است. ما هم کنیم. و ازا تطلا علیهم آیاتونا بینات، وقتی که برای این آدم ها که دلشون خدا نیست آیات ها میخونیم، اینقدر روشن. قال الذین کفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبین. کافر اون که دنبال باطل است، قال الذين كفروا للحد لما جاءهم، نسبت به اون حقی که براشون اومده، دین، قرآن، پیامبر، میگن چی؟ هازا سحر مبین، اینا جادوه، اینا یه حرفاییست که کلا سرمون میذاره. میگه نه، شما مگه یه چیزی که جادو میگه؟ آقا میگه راست نیست، یه کاری که از عقل ما را بپیچونه. مثلا اگه میگه آقا جادو کردن، بعد دیگه حالا ما توی این خونمون که میریم دلمون میگیره، یعنی علکیه، هم چیز مهمیه هم علکیه. آخه مونده بودن میدن این قرآن خیلی زیباست، خیلی عجیبه، دلا تکون میده، اما ما را دنیامون را بهمون نمیده. میگفتن جادو، خب دقت کنه رو حساب میگفتن جادو. قرآن یه جوریه که هر کی بفهمه تکون میخوره، از اون ور دلش جای دیگه. شما انصافا جمهور اسلامی این دشمناش گاهی وقتا خیلی کلشون داغ است، مثلا میان یه بیچاره، حالا هر کی اسم نیاریم، چه کمونیست، چه نهضت آزادی، چه هرچی، براندازا، اینا رو میارندشون، نمیدونم دفتر تحکیم وحدتیا، و خب اینا کلشون داغ، میارندشون تو زندان، بالاخره جرم کرده دیگه، یخته باش حرف میزنن، میگم ببین این حرف که زدی اینست، اطلاعات دین بود، از رادیو آزادی گرفتی، اینا روش برنامه ریختن، یخته میره تو فکر کنه عجب بدبخت، میاد مصاحبه میکنه، همه جا میخورن، میگن نمیشه دی. یادم از اول رادیو اسرائیل، خب خیلی واقعا عجیب بود، واقعا عجیب بود، حزب توده کیانوری و ایدایی که یاد وای صادره بوده، جوانا نمیدونن اینا را. ای کاش شما زندگی نامه کیانوری سال تولد من مطالعه میکردیم، سال 1330 کیانوری قهرمان جهانی است، رئیس حزب توده است دیگه، بزرگترین حزب خاورمیانه، حزب توده است، رئیسش هم کیانوری بود. کیانوری بعد از انقلاب 7-8 ماه، خب جرم کرد، نیرو براندازی بود، رفت زندان، اومد همه چیزا را گفت. تو نظام شاه اینقدر شکنجه شدن یه کلمه حرف نزد. از اون عجیبتر کی بود که مسلمون شد؟ اصلا رئیس تئوریسین حزب توده، کیانوری رئیس بساق تشکیلات حزب توده بود، آقای احسان طبری. احسان طبری تئوریسین بود. رفقای ما در اروپا میگفتن وقتی میگفتیم مارکس اینا گفته است این اشکالا دارد، میگفتن نه فرانسوی ها، نه ایرانی ها، میگفتن طبق نظر احسان طبری باید بحث میکنی، یعنی احسان طبری از مارکس و انگلز برای مارکسیستای فرانسه که فرانسوی بودن مهمتر بود. احسان طبری، من خواهش میکنم این کتاباشو بخونید، دو جلد کتاب داره راجبه اینکه چی تو شد که من برگشتم. خودش هم میگه، میگه شهید مطهری با کتاب علل گرایش به مادیگری منو برگردون. احسان طبری غیر کیانوری و مارکس ها، احسان طبری از مارکس و انگلز و اینا بالاتر بود. خوده او وقت رادیو اسرائیل مونده بود که یعنی چه اینا تو زمان شاه شکنجهشون میدادن، پولشون میدادن، پول فایده نداد، شکنجه فایده، یک کلمه نمیدن به نفع شاه حرف بزنن. بعد اینا 7-8 ما رفتن زندان، یخته براشون صحبت کردن، اومدن همه چیزا گفتن. رادیو اسرائیل گفت ایران یه دارویی ساخته است که به اینا میده میخورن، اینا همه چی هم میان میگن. خب واقعا مونده بودن، سحر مبینه میخوام براتون بگم. خود من اومدن به من گفتن که رئیس حزب کارگر شاخه اصفهان با زنشو گرفته، چون 14 نفر رو کشتن، اینا توبم که بکنن قتل از حکمشون، چون با صاحبان دم رضایت نداده بودن. اینا گفتن اگه کسی میخواد یعنی برای ما حرف بزنید، ما مسلمون به شما بمیریم حاضری، شما بیار برای اینا حرف بزن. همون سال اول انقلاب بود ظاهرا. ما رفتیم دو جلسه، یه جلسه اول نخده هی اشتلم کرد، مرده خیلی تند بود، خیلی فحاش، اصلا میدونستم کشته میشه، چون بالاخره چه مسلمون بود چه کافر، منم اگه یکی را کشته باشم خب باید بکشندم دیگه، اینم پذیرفته بود اینا را. ولی هی تندی میکرد، من یه بحث کوچولو براش کردم، بعد گفتم والا عجله نکن، روی این فکر کن، هفته دیگه ما میام جوابش میگیرم. هفته دیگه دوست اشکال کرد، جواب شدیم به جان خودم همچی رنگ بروش عوض شد. زرد شد، لرزه برش داشته بود، ظاهرا زنش آماده تر بود. بعد یه جا گفت اینا رو کسی برای ما نگفت. جمهوری اسلامی نمیخوام قدرت با دو تا کلمه، میگه ما چی گفتیم؟ ما دو تا کلمه فرمایش ائمه را به زبان استدلال فقط گفتیم، چون اینکه امام قبول نداشت که. رنگ و روش عوض شد و عوض شد، یعنی مؤمن شد و کشتندش رفت. این حالا ممکنه بقیه مارکسیستا که بشنون میگن آقا اینا سحر دارن، جمهوری اسلامی ها سحر دارن. نه آقا، این قدرت خداست. هم برا من زیاد پیش میاد، هم برا شما، که گاهی یه نوگرف خیلی جیجست، وقتی براش با حوصله در یه فضا مطلب رو میکنی، از این رو به اون رو میشه. بقیه میگن که چی؟ جادوش کرد. جادوش. یه قصه دیگه هم بگم امشب، انگار باید اینا رو بگم. شخصی از یمن، این تو تاریخ اسلام سال دوم، همیشه تاریخ اسلام ها به سال است، سال دوم بعثت، شخصی از یمن، حالا سال دوم و سوم من شک دارم، اومده بود که تجارت کنه، یه تاجر بود، اومده بود مکه. شنیده بود که یه پیغمبر میگن تو مکه پیدا شده است. بعد که تجارتش کرد اومد بره، به این ابو سفیان اینا گفت راستی این کیست؟ میگن یه پیغمبر. گفت بابا راده بکشه برو، جادود میکنه ده. گفت نه بابا، آخه این همران یمن کجا، مکه کجا، ما میخوایم راقل ببینیمش. آ بریم قصه شه بگم، چون از ما میپرسه. مثل حالا که نبود یکی که ملم میشد میمده میره، باید خیلی خبر میبود. گفتن مواظب باش نزدیکش نشی، یا پنبه بذار تو گوشه، تو دار و ندوه نشسته است با رفقاش، همطور که ببونه ای که داری طواف میکنی زیر چشی نگاش بکنه برو. گفت باش. میترسه آدم، میترسه. به منم همه حالا بگن آقا مواظب باش از اینکه میخوای بیرون تاق میاد پایین. گفت مواظب باش، گفت خطر احتمالی هم باید آدم روش حساب کنه. این بیچاره یه دور گشت، نگاه که زیر چشی دید اینا چه شکلی آدمه. دور دوم، دور سوم، گفت آخیرا که چی، ظاهرشون که خیلی طبیعی است، برم نم چی میگم. رفت یواش یواش نشست، گوش داد دید چه حرفای صحابی میزنم. گفت اینا چه خوبه. رفت نزدیکتر، گفت آقا منم اینا شما که میگون قبول دارم. گفتن دیدی جادوش کرد؟ جادوش کرد رفت. از این آیه چیزی یاد بگیرید، خیلی این تیکه مهم است. من اینا که این حرف میخوام بزنم، یه نکته مهمتر از ظاهر توش هست. بهترین دلیل بر حقانیت قرآن همین فوش که به قرآن دادن. گفتن چی؟ سحر مبین است. از این شما میفهمین که چی کار ازش میمده. بگه چی بگن؟ دشمن، دشمن چی بگه؟ بهترین دلیل بر عظمت جمهوری اسلامی که با دلا کار داره همین که میگن ایران یه داروش ساخته است عجیبا غریب که ما نمیدونیم چیه. مردم از این رو به اون رو میکنه. احسان طبری دو سه ماهی از این رو به اون روش کرد. نبود که بگم مثلا برای توبه با اینا که تیپش اصلا این نبود، بگم کلا میخواد سر ما بذاره توبه ای مصلحتی. حاصل قضیه این آیه رو نگاه کنی، میگه که یه بدبختی دارن آدمای اهل کفر و یه سخن. بدبختیشون اینه که بهترین چیزا رو که براشون میاره این بیانات. یعنی چه؟ یعنی خیلی مسئله روشنه واقعا. شما بین خدا خدا مسائلی که ما زیر این آسمان داریم میگیم، مثلا موضع جمهوری اسلامی چیه؟ میگه آقا بالاخره این ملت فلسطین خونه شونه است، جا میخوان، مالشونه است. آقا این کشور یه کشور مال فلسطین بوده است، بیاید رأی بگیرید، هر کی رأی آورد اون بشه مدیر اجرایی این کشور. این تئوری ما ببینید یه تئوری جهان پسند است، ولی نمیذارن به گوش دنیا برسه. میگن ما ضد صلحی. ایران مگه تو اسلو نگفت که این صلح نمیشه؟ مثلا مثال میزنی ببینید، برای اینکه خوب این مسئله براتون روشن بشه، ببینید ما همیشه به نور اسلام یا حرفای منطقی زدیم، هر وقت از اسلام جدا شدیم یا حرفای پیری خود زدیم. یه مثال الان شما اصلا این دوتا خونه دعواشون است، بعد خونه داد این خونه رو بگیره، آدماشو بیرون کنه، باش. بعد بگه که میذارم شما بیاین دم هشت خونه، همون دم پا بشینی، اما اسلحه و اینا هیچی، هر وقت من خواستم طوری، هر وقت من خواستم بیام هشتم بگیرم شما رو بیرون کنم، خواستم بکنم. اما شما اینجا باشید، اسم دم باشید کشور فلسطین. خب آدم شده فکر میکنه، یا خیلی دیگه شد کجاش کشور که شما که اسلحه نداشته باشید، پلیس دونم زیر نظر ما باشه، اعدادش هم ما بدونیم، هر کس هم ما خواستیم پلیس شما باشه، ارتش هم نداشته باشید، یه پلیس داشته باشین که فقط اگه کسی از فلسطینیا شیطونی کرد خواست اسلحه به ضد ما بسازه بگیریدش. خوب دقت کرد، این شد کشور فلسطین. آقای عرفات بله گفت، بله اینه که رهبری فرمودن حتما این یه مشکل داره، یا از نظر پولی از نظر جنسی، گفتن یا یه نقطه ضعف جنسی داره، یعنی منظورش این بود که یه کثافت کاری کرده است میخواد لو نره، یا هم که یه پولی گنده بشتن میخواد آبه، اگر نه هیچ کی نمیگه بله، توی سخنرانیشون خیلی تون شدن و اینجا بله نیست. بعدم که دقت کردی، بعد حالا عرفات بیچاره اومده چه کار که میگه، گفت بله. بعد پلیس خودگردان که بنا بود کیا رو بزنه، این فلسطینی ها که یه شیطونی میکنن یه اسلحه میسازن میرن یکی از این اسرائیلی ها رو بکشن، این پلیس خودگردان یه خورده کوتاه اومد، نه خیلی ها میگرفت، یعنی حماسا گرفت تحویل داد، حتی قصری بچه یه گفتن عرفات دیگه به درد نمیخوره، عرفات نمیخوان. چرا عرفات نمیخوان؟ برای اینکه عرفات خیلی پلیسش بچه های فلسطینی ها نگره، اگه نه عرفات که گفت هر وقت میخوان ما که تش ندیم، شما تشریف بیارین تا ته صندوقخونه ما هم بیان قضیه میگن مثلا چیکار میکنن. یه مرتبه اینا متوجه شدن، چی متوجه شدن؟ همون که فکر نمیکردن که بچه فلسطینی های غیر عرفاتی، اینا که بیکار نمیشینن، اینا کاری خودشون رو میکردن، اسلحه هاشون رو تهیه میکردن، ایرانم کمکشون میکرد و بایدم میکرد، الان لازم نیست که ما اسلحه به اینا بدیم، نه آقا یادشون، میگه خود اینا به ما اسلحه دادن، میگه ما بایکوت نبودیم تو دنیا، میگه ما اسلحه گیرمون نیومد، ما رفقای ما میخندیدن بریشه اینا، گفتن اینا ما را تو دنیا ما جنگمون رو چطوری اداره کردیم با اسلحه های آمریکا، آمریکا از ما را بایکوت کرده بود از نظر اسلحه و خودشون به ما اسلحه میفروختن، نمیدونه تاجرایی که کاری به این کارا ندن، اونا پول میخوان اسلحه میدن، حالا کافیه ایران کمک اینا بکن، پولی که شما دادی آنی تاجرا از دت تونل اگه باید زیر دریان بزنن برای اینکه این پولا را میخوان اسلحه میدن و میدندن، هیچ مشکلی هم. ما به یه تاجر پول میدیم میگم این پولا را برسون به حماس، به یه تاجر اونا پول میدن اسلحه براشون میخرن، دنیا خیلی نمونه جنگ ما هر اسلحه میخواستیم، شما ببینید ما هیچ مشکلی از اسلحه نداریم، هر اسلحه میخواستیم تاجرای خود انگلیس و آلمان و آمریکا بهمون میدادن. منظور عرضم اینجاست که خب حال یه مرتبه اسرائیل روبرو شده با یک دژ نظامی به نام بچهای حماس، شما نمیدونید چرا غزه نمیتونه بره، غزه بچه مسلمانای حزب الله نمیذارن بره، عرفات که میگه بفرما، خب نتیجه ای که میخواستن بگیرن گرفتن یا نه؟ اینا میخواستن عرفات ها مسئول کنن اینا رو بکشه، بیچاره پیروز تو مصاحبهش گفت والا من نمیتونم، گفت من نمیتونم جلوی این استشهاد حرکات استشهادی این بچه ها رو بگیرم، میتونه. حالا رای دومه چیه؟ رای دومش اینست که بیاد غزه رو بگیره، حالا کار پارتیزانی شروع میشه، آی کیف داره، شما نمیدونین چه بدبختی اسرائیل گرفت داشته، شما الان عرفات این وره اسرائیل اون وره، حالا اگه اسرائیل میاد همین وره، حالا بیشتر در تیرس یا دورتر، مگه میشه؟ یه راه اینست که مثل شاه عمل کنه، میگه که ایرانی ها رو همه رو میکشم 4 میلیون بس همه، اصلا شاه بیچاره اینجوری میخواست به نجات برسه که ما در 17 شهریور شاه گفت ما در 17 شهریور همه رو میکشیم 4 میلیون، بعد رو رفت این چیزا، چون با 4 میلیون کشور اداره میکنم، کی نابودش کرد؟ 17 شهریور. یه معادلاتی هست که ما باید بشناسیم، وگرنه نمیتونیم درست زندگی کنیم تو این دنیا. این بیانات هم میخواستم بگم، ما کافر اینا رو نمیبینه، کافر اینا رو نمیبینه، عرفات چون خدا نداشت، چون نتونست با دین زندگی کنه، دیدید که آمریکا براش مهم شد، حالا آمریکا بارها بوش میگه یه من امیدم از عرفات قطع شده، یعنی اون امیدایی که ما داشتیم نکرد، یعنی به نابود امیده آمریکا باشه دیگه. حالا چرا؟ چون تو این صحبت اخیرش گفتن من حاضرم شهیدم بشم، که رهبری گفتن این حرفت خوبه باری کلا، یعنی پاش واسا مگه مردی واسا، یعنی تازه میخوای خودم مثلا مثل اون جوونه مهندسه دیگه، مهندس دانشگاه مصر بوده، اولاش یه جوان تیز زرنگی بود ولی رفت از دست، یعنی روش کار کرد، از CIA روش کار کرد، منظور که بلی که مثل اروز می شد و نجات می داد. و ازا تطلا علیهم آیاتنا بینات، وقتی که آیات روشنمونو براشون می خونیم، کافرا به این آیاتی که براشون اومده میگن جادوه. هنوز مسئله مهم است، یعنی مسئله به این روشنی که حق همیشه جای خودش رو وا میکنه، اینا کسی نمیبینه. آقا شما گاهی دیدین کلا سر خودتون میذارین، منم میذارم، که تو خونه فکر میکنیم اگه یه دروغ بگیم آبرومون نمیره، وقت دوتا آبرومون میره، هم یه کاری کردیم آبرومون میره، هم یه دروغ میگیم که آبرومون نره. حالا معلوم میشه که هم دروغ گفتیم، این یه بی آبروی، هم اون آبروم. چرا این دنیا اینجوریه؟ دنیا حقه، حق توش باطل نمیمونه، اینا خدا گفته. وقت اینا خیلی روشنه، اینا رو میگن بینات، یعنی یه خود دقت کنیم نمیتونی رو ثابت کنیم. بینات یعنی تئوری دین همیشه روشنه. چند سال از تلاش میکنن بگن آقا جمهوری اسلامی شکست خورده، جمهوری اسلامی میگه چی میگه؟ حرف اصلش روش میگه آقا باید حق حکومت کنه. خب میگم نه، خب پس باید باطل حکومت کنه. خب میگن که آقا نه، در تئوری موفقین، در اجرا ناموفقین. خب برای اینکه اونایی که مجریان حق نیستن، خب بیا یه سری حق بجوریم بذاریم سر کار، حق باید کنه. آخه شو حرف اصلش دیگه، منم با شما موافقم. ببینید بالاخره باید خدا حکومت کنه یا آدمای غیر خدایی. آدمای خدایی یعنی کسایی که حرف خدا رو بزنن، یعنی پس باید فقیه حکومت کنه، نه شخص فقیه ها فقه. خب حالا میگن یعنی حرف ما روشنه یا مبهمه؟ بابا حق باید حکومت کنه. خب حق یعنی ببینیم که حق رو میشناسه اون حکومت کنه. میگم آقا تو اجرا خراب شد، خب خودت خراب کردین، خودتون هی پول دلار فساد تو کشور ایجاد کردن که ثابت کنین که جمهوری اسلامی نمیدونه، که این یه بحث مفصلی میخواد. شما میدونین که میان مثلا میگن آقا این طاهرزاده ازش کار نمیاد، بعد چه کار کنن؟ هی شلوغ کنن و جو بسازن و بلندگو رو قطع کنن و اینا. بعدن دیدین گفتین کار ازش نمیاد، خودتون نذاشتین ما حرفمون رو بزنیم. ممکنه شو هنر جمهوری اسلامی حرفش اینه، شما اینقدر کودتا جنگ دیگه اینا که آدم میبینه که این همه تلاش کردین که ثابت کنین جمهوری اسلامی ازش کار نمیاد، حالا بعدم اون دیدی گفتیم کار نمیاد. خب حالا چش کار نمیاد، حالا کی ازش کار میاد؟ کارتر ازش کار میاد، کلینتون ازش کار میاد، بوش ازش کار میاد، کی ازش کار میاد؟ کدونیا پوتین ازش کار میاد؟ که همشون کشورشون رو بیچاره کردن مردمشون. یعنی وقت تازه حالا میگن از نظر تئوری ولایت فقیه درسته، تو اجرا شکست خورده. تو اجرا یعنی چه؟ یعنی یه سری آدم نخاله بودن که نذاشتن اجراش. اتفاقا درست میگن، این نخاله رو کی درست کرد؟ جو برای حزب الله ساختن، رجایی کشتن، جو ساختن، دولت های بچه های مذهبی را کشتن. خب حالا پس داره باید چیکار کنیم؟ حالا بگم که پس در اجرا ما کار ازمون نمیاد، برای اینکه مذهبی ها بودند و نشد، یا غیر مذهبی ها را به نظام کشور تحمیل کرد. امام روز شهاد هشتم تیر یادتونه که روز شهادت کیه؟ جریان حزب، جریان نخست وزیری نه هشت تیر همون جریان حزب است. هفت تیر، حالا هشت تیر امام یه سخنران دارن. خواهش میکنم برین سخنرانی ها بخونین، عجب، خیلی گوش بدین این مرد چقدر عجیب است. هفت تیر همه مدیران کشور رو کشتن. علالقاعده امام باید هشت تیر میگفت چی؟ حیف کشتن آدم های خوب بودن. هشت تیر اومد گفت آقا انجمن حجتیه ها که همشون علفشون نزد بپا. این چه ربطی به هم داره؟ حجتیه میدین چی بودن؟ مذهبی های امریکا. امام فهمید که اینا را کشتن که یه سری مذهبی آمریکایی بیارن سر کار. هشت تیر، سخنرانی هشت تیر همون سال اصلا معجزه است که آقا شما عزادار. اینا میگن هوشیاری، که پس امام میدونست که اینا را کشتن. خب حالا نمیشد که چهار تا کرواتی بیارن سر کار، کیا را میبردن؟ چهار تا آدم مذهبی اما آمریکایی. امام عروس فهمید که این کشتن قصه توشه. حالا میگه نکردم، بالاخره هی کشتند و کشتند و کشتند، یه سری مذهبی بی دین CIA آوردن. بعد من دیدی گفتیم آقا نظام اسلامی ازش نمیاد، حالا ازش نمیاد، حالا چیکار کنیم؟ حالا ما میخوایم با اینا که بحث کنیم ازشون نمیاد. حالا میخوایم چیکار کنیم؟ حالا یعنی نتیجهش نیست که دشمنا که هر چه آدم حسابی از کشتنه بیاریم، حالا اینا ازشون میاد یا اینا بدبخترت میکنن؟ آقا یخت عقل داشته باش. خیلی حالا بیانات نیست انصافا. من گاهی به رفقا میگم، میگم ببین وقتی از قرآن جدا بشن چی حرف پرت میزنن. خب این قرآن فقط حرف روشن میزنه، هر کس از این قرآن فاصله بگیره دیگه نمیتونه حرف روشن بزنه، حرف چرند میزنه، حرف ظلمانی میزنه. هنوز مشکل دارم، یعنی این که این آیا این قرآن میگه آقا برا کفار ما حرف روشن میزنیم، اون وقت میگن سحر است. سحر است بقیه شد حرف، یا نه ام یقولون افترا، میگن که دروغ میگه این پیغمبر نیست، افترا میزنه. یعنی چه؟ یعنی میگه من پیغمبرم اما پیغمبر نیست. قول افتریته فلا تملکون لی من الله شیئا، اگه من تهمت بزنم که خدا فرصتم نمیده، من که چیزی در مقابل خدا ندارم. فلا تملکون لی، چیزی برا من نیست از طرف خدا، هیچی. یعنی که مثلا خدا از من بترسه تو سر من بزنه، من اگه به خدا تهمت بزنم همون جله هم میکنه. خب اعلم و به ما تفیزون فی، اون بهتر از شما میدونه که شما کجا تو کوچه آیات رفتی. تفیزونه همون تو شهر هم هست، یعنی خوز. خوز یعنی چه؟ یعنی بگردیم یه جا نقص پیدا کنیم علم کنیم. یه خدا میدونه اونجایی که شما میخواین علم کنده، خودش میدونه. مثلا میدن میگفتن چی؟ گفتن این پیغمبر نیست، دروغ میگه. چرا؟ برای این که میگه که ما بت نپرستیم. خب گوش بدی. خب از اون ور میگه خدا همه کارا دستشه، طبق قرآنش. پس اگه همه کارا دستشه، بت پرستی ما هم دستشه. اگه میخواد ما بت نپرستیم، خب دستش بود ما بت نمیپرستیدیم. حالا که ما بت میپرستیم، مگه همه کارا دستش نیست؟ پس خودش میخواد ما بت بپرستیم که بپرستیم. حالا میگه ما نه بت نپرستیم. اصلا نمیفهمه، نعوذ بالله. این آیه دو جا قرآن هست، هم تو سوره شورا هم تو سوره یاسین، که پیغمبر تو خیلی گمراهی، خودت نمیدونی. میگه طبق قرآن خودت گمراهی. چطوری گمراهم؟ برای که خودت میگی که خدا همه کار است. خب خدا پس همه کار است، هرچی دستی خداست، پس بت پرستی ما هم دست خداست، پس میخواسته ما بت بپرستیم که میپرستیم. از اون ور میگوی بت نپرستیم. ببین چقدر نمیفهمی، نعوذ بالله. خب رفته بودن تو کوچی قرآن. خب حالا که تو رفتی تو کوچی قرآن، خدا میدونه تو رفتی تو کوچی قرآن، اما عقلت نمیرسه. از اون جهت که همه کار دستش است، میخواد که تو هر کاری خودت با اختیارت بکنی تکوینن. از اون ور دین آورده است که تو با اختیارت میتونی بت بپرستی، میتونید بت نپرستی، انتخاب کنی بت نپرستن. آدم جاهل فهمیدین اینا رو نمیفهمه. میگه پیغمبر اینا میگن که تهمت است، تو پیغمبر نیستی. چرا پیغمبر نیستی؟ برای این که میرن تو قرآن یه نقطه ضعفای به نظر خودشون در میارن، میگن اگه این قرآن خدا آورده بود این نقطه ضعفا رو نداشت، چون این نقطه ضعفا رو داره پس خدا نیورده. همه عالم از کارا میکنن دا. جواب اینه که خدا میدونه اینا رو که شما رفتین پیدا کردی، اما پیغمبر تو بیش از این نمیخوا با اینا حرف بزنی. کفا بهی شهیدن بینی و بینکو، قول به اون قول وصلش این قول افتیتو، بگو اگه افترا، بگو که بین من و خدا خودش شاهد، ما حرفمونو به شما زدیم، خودش است که ثابت میکنه که شما بدبختین و ما حق میگون، که این یخت بحث داره. با و هو الغفور الرحیم، و اگه مؤمن بشید گناهاتون رو میبخشید و به یه جوای بالا میبردتون. رحیم یعنی کسی که یه کمالات خاص بده. خدا به صفت رحیم بودنش آدمو میبره یه جوایی که یه نور خاصی به قلبش میفته، غیر رحمان است. میخوام بگه که پیغمبر تو حرف دازدی، خوبم مسئله دا گفتی، حالا اینا هم چموشی میکنن، هر روز میگن آقا ارتباط با آمریکا. تو حرف دا زدی، با ادله روشن هم ثابت کردی آمریکا فقط برای ما زلت است زیر بارش بریم، اما دیگه دلواپس نباش، دیگه حرف دا زدی، منتظر باش ببین چطوری ذلیل میشن. ولی تو حرف دا یه جوری بزن که دلایی که میخوان دنبال حق باشن بیدار شد. خیلی مهمه. یه وقت شما یه جوری حرف میزنید که طرف فکر کنه مثلا شما برای خودت میترسی، یه خب این خط نه آقا به من چه کفا بینی و بینک، خود خدا بین من و شما بس، یعنی من فقط یه مسئولیت دارم و بهشونم بگو اگه بیدار بشید نترسید، عقب افتادید، افتادین تو دست دشمن، چند سال از هی گفتین به جای این که بگوید اسلام گفتید معنویت و بعدم منظورتون معنویت بهایی ها و یهودی ها و اینا بود، بیشترین ارزش ها به ضد انقلاب دادید به انقلاب، اما نگوید رفتیم دیگه از دست، نه قول بهتون میدم اگه خود شما برگردین خدا آنچنان بهتون نظر میکنه که هوال قفور و رحیم، اولا میبخشه دیدون چون برگشتین دیگه، هروار برگشتی و رحیم هم هست، رحیم است یعنی میرسونه دو مثل یه بچه حزب الله ناب نماز شب خون نورانیتون میکنه، رحیم برگشتید، یعنی معلومه است خدا بنده هاشو بعضی ما میشناسه، میگه که نترسید شما درست حرف بزنید، حرفتون هم خوب بزنید، جبهه درست نکنید تو خودتون، هی این خط اون خط درست نکنید، حرف خوب بزنید، قول بهت میدم که اگه حرف خوب زدی قرآنی حرف زدی آخر سرم بگو دیگه خودتون میدونی، خیلیشون بر میکردن و روسیه‌ای هم به زغال میمونه، نسالو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی